أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. در اون مواردی که استحباب اخراج زکات مطرح بودش، یکی مال و تجاره هست که جناب سید صاحب العروه فرمودن مال و تجاره علل اصح. قول صحیح تر این است که بگیم که در مال و تجاره هم مستحب است. وقتی می فرمان علل اصح، یعنی خب یه دیدگاه دیگری هم هست که اونم میگد نه مستحب نیست. آخری من فلذا، اما به نظر ایشون صحیح تر این است که بگیم مستحب. خب این که واضحه، لکن برخی بزرگان همچنان که جلسه قبل هم اشاره کردم، مرحوم آیت الله خویی، ایشون به صراحت این رو رد میکنن. تعبیرشون در تعلیقی که دارن، یعنی حالا به حسب نقلی که شده از تقریرات درس ایشون، که بل الاصح عدم الاستحباب، اصلا استحبابی ندارد. چرا؟ لتعارض النصوص على وجه لا تقبل الجمع. نصوص با هم دیگه تعارض کردن به صورتی که اصلا قابل جمع نیستن با هم دیگه. ما این نصوص رو نمیتونیم با هم جمع بکنیم. بعد هم حالا یکی دو صفحه بعد اینطور دارن که و هاتان طائفتان کما ترى متعارضتان، اینا تعارض دارن با هم دیگه. لأن قوله علیه السلام فیه الزکات و قوله لیس فیه الزکات متحافتان فی نظر العرف و غیر قابلین للتصرف فی الحمل علی الاستحباب. اینم که باز تاکید همون و سرآخر نتیجه میگیرن که اذن تستقر المعارضه، بین دو دسته از اخبار تستقر المعارضه هنا. فاما ان يحمل خوب بود اونم باشه حالا فاما ان يحمل ما دل على الزکات على التقیه، اونهایی که ادله ای که روایاتی که میگد که در بفرمایید که چیز چی اسمش مال و تجار زکات هست، اینا رو ما حمله بر تقیه بکنیم. کما لا یبعد، همچنان که بعید نیست. چرا کما لا یبعد؟ چون ظاهرن فتوای اهل سنت بوده، فتوای اهل سنت بوده، فلذا ما بگیم که لا یبعد که اگر روایتی هم آمده است گفته که در مال و تجار زکات هست، این رعایت اهل سنت بوده. خب او تسقطان، یا اینکه اینا هر دو ساقط بشن، آب ممنون شد. بر تقدیر یا حمل کنیم بر تقیه، یا اگر حمله میکنیم بر تقیه، بالاخره دو دسته روایت با هم دیگه تساقط بکنن. و علی تقدیرین فلم یثبت الاستحباب الشرعی به عنوان زکات. به هر دو تقدیر، چه ما روایاتی که میگن در مال و تجار زکات هست رو هم بر تقیه کنیم، یا اینکه بگیم روایات نافیه و روایات مثبته با هم دیگه تساقط میکنن، در مجموع علی تقدیرین، بر هر دو تقدیر استحباب شرعی به عنوان زکات ثابت نمیشه. البته انتهاش میفرن نعم لا بأس به عنوان مطلق البر و تصدق کما مر فی الثمار، که بله اشکالی ندارد ما به عنوان مطلق بر و تصدق، بر کارهای خوب، کارهای مثلا فرشون که خیرات، مثلا به عنوان خیراتی، به عنوان صدقه، مطلق صدقه، نه زکات بالمعنی الاخص، نه مطلق صدقه، بگیم خوب انسان صدقه بده ثواب دارد دیگه، اینم یکی از مصادیق صدقه هستش. ولذا از این باب بگیم که این دارای استحبابه، نه به عنوان زکات. خب این بیان مرحوم آیت الله خویی است که منکر هستن استحباب زکات در مال و تجاره را، فرمان نه این طور نیستش. خب ولیکن در مقابل این ما نظریه دیگران رو داریم، به تعبیر مرحوم آیت الله حکیم ایشون میفرمایند که اکثر فقها نظرشون این هست. بعد میفرمایند بل عن جماعت نسبته الى المشهور، جماعتی گفتن مشهور فقها نظرشون اینه که زکات به همون عنوان خاص زکاتی در مال و تجاره دارای استحباب است. این بیان ایشون هست. و بعد هم ادله رو در اینجا متعرض میشن و ایشون میگن اساسا مقتضای جمعه میان آن چیزی که دلالت دارد بر ثبوت زکات در مال و تجاره، مثل اون روایاتی که حالا ایشون فرمودن و همچنین روایاتی که نافی زکات هست، مقتضای جمع میان اینها همین قول به استحباب است. اینم بیان مرحوم آیت الله حکیم هست و دیگران هم همینطور. شما شرایع رو ببینید، کتب دیگر رو ببینید، نه همه قائلن به استحباب زکات در مال و تجاره، نه وجوب اما استحباب. خب اما تحقیق در مسئله، حالا این که اقوال بود و دیدگاه ها بود و اینها بود که به اجمال به برخی از اعلام عصر حاضر اشاره کردیم و برخی از بزرگان اعلام گذاشتم که عرض کردیم و حتی این به مشهور نسبت داده شده است. اما اگر سراغ روایات بریم، روایات باب 13 مما تجب و فیه زکات از کتاب وسائل و همچنین روایات زکات مال صغیر در باب دوم ممن تجب و علیهم زکات و روایات زکات مال المجنون در باب سوم، اینها همه از کتاب وسائل روایات فراوانی اینجا وارد شده است که بحث زکات مال و تجاره، مسئله زکات مال و تجاره را مطرح کردن. حقیقتا روایاتی که از اونها استفاده می شود وجود زکات در مال و تجاره، اینها فراوان هستند. عرضم خواهدتون که البته از این روایات وجوب استفاده نشده است و نمیشه در نزد شیعه امامیه عدم وجوب زکات، این مشهور هست و وجود دارد. چرا؟ به جهتی که اگر ما از این سو روایاتی داریم که آمدن بحث زکات در مال و تجاره را مطرح کردن، از اون طرف روایاتی هم داریم که آمده اند وجوب بفرمایید که زکات در مال و تجاره را نفی کرده اند، مثل روایات باب 14 مما تجب و فیه زکات از کتاب وسائل. و علاوه بر اینها ما روایاتی هم داریم از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله که ایشان آمدن اساسا زکات رو حصر کرده اند در همون موارد نهگانه، زکات رو حصر در اون نقطا کردن. خب از اینم استفاده می شود که به هر حال زکات فقط در اون نقطا واجب هست، نه در غیر از اون نقطا. خب پس ما بگیم که از این ور روایاتی داریم که زکات رو اثبات میکنن در مال تجاره، از اون ور روایاتی داریم که نفی میکنن یا نفی وجوب میکنند، و همچنین روایات حصر زکات در اون نه قلم. فلذا ما از جمع میان اینها بگیم جمع عرفی میان اینها استحباب باشد، استحباب باشد. روایتی میگه زکات دارد، روایت دیگه میگه این زکات واجب نیست. مشروعیت یک امر عبادی یا به وجوب است یا به استحباب. وقتی یک امر عبادی مشروع باشد یا واجب است یا مستحب است، دیگه شق ثالثی که ندارد به این بیان. خیلی خوب، حالا این مطلبی است که تا اینجا میشه گفت. اما برخی از بزرگان، برخی از بالاخره شخصیت ها مثل برخی از علمای اخباری، فرض بفرمایید که جناب فیض کاشانی یا جناب صاحب حدائق آشخ یوسف بحرانی، اینها به جد وایستادن مبنی بر این که آقا اون روایاتی که میگد در مال و تجار زکات هست، اینها بر تقیه حمل میشه. اون روایاتی که زکات رو در مال و تجار اثبات میکنه، اینا حمله بر تقیه میشه. چرا؟ برای اینکه اون روایات، برای اینکه بفرمایید که مذهب جمهور عامه و اهل سنت وجوب زکات در مال و تجاره بوده. پس این روایات تقییتاً صادر شده است. خب ما این مدو دست روایات، دسته اول که مثبت زکات در مال و تجاره هستند که به عقیده این آقایان و از جمله خب دیدگاهی که مرحوم خویی هم از همونها گرفته بود و مطرح کرده بود، اینا حمله بر تقیه میشن. خب دسته دوم هم که نفی میکنن زکات رو، پس ما همین اخذ میکنیم به دسته دوم که نفی میکنن زکات رو. البته مرحوم آیت الله خویی فرمودن اگر حال دسته اول هم حمله بر زکات نکنیم، بالاخره این دو دسته با هم تعارض میکنن و تساقط میکنن، به هر حال استحباب شرعی ثابت نمیشه. خب این هم یه همچین بیانی هست. خب ما اگر بخوایم اینجا بگیم، پس بگیم که در اینجا سه تا حالت میشه در نظر گرفت: یکی استحباب، یکی عدم الاستحباب به حمل روایات مثبته بر تقیه، و یکی هم باز عدم الاستحباب منتها با تساقط دو دست روایات. این سه تا دیدگاه رو میشه اینجا مطرح کرد. به نظر میاد که ما از محضر مبارکتون که همین استحباب رو میتوانیم در اینجا ثابت بکنیم و اشکالاتی که مطرح کردن اینجا وارد نیست. یک بیان این هست که مرحوم آیت الله حکیم دارن، بیانشون این است که آقا حمله بر تقیه فرع تعذر جمع عرفیست. اگر جایی ما نتوانستیم جمع عرفی انجام بدهیم، به سراغ حمله بر تقیه میریم، در حالی که در اینجا ما میتونیم جمع عرفی انجام بدیم. جمع عرفیش بشه بیانیست و اون بیانی که عرض کردیم اینو استحباب استفاده میکنیم. جایی ما به سراغ تقیه میرویم که جمع عرفی ممکن نباشد، اونجا ما به سراغ تقیه میریم. لیکن این بیان ایشان به هر حال قابل خدشه هست. خدشه‌ای که میشه به این کرد این است که لقائل ان یقول که خود حمله بر تقیم قسمی از اقسام جمع عرفیه. خود حمله بر تقیه خودش یک قسم از اقسام جمع عرفیست، فلذا ما دلیلی نداریم که هرگاه نتوانستیم جمع عرفی بکنیم آنگاه به سراغ تقیه میرویم. نه، لعل جمع عرفی هم ممکن باشد، اما از همون ابتدا بفرمایید که حمله بر تقیه صورت بگیره، به جهاتی، به قرائنی، به جهاتی که مطرح هست این مطرح بشه. فلذا اینی که ما بگیم که حمله بر تقیه این در مرحله بعد از تعذر جمع عرفی است، بگیم این خیلی قابل دفاع نیست، خیلی نمیشه ازش دفاع کرد و این رو اثبات کرد. اما از این که بگذریم، از این بیان که بگذریم، بریم سراغ ادله‌ای که داریم. ادله‌ای که داریم، اون ادله یکیش صحیح زراره است. من این روایت رو بخونم. میگه که کنت قاعدا عند ابي جعفر عليه السلام، میگه پیش امام باقر نشسته بودم، و لیس عنده غیر ابنه جعفر عليه السلام، پیش امام باقر هم کسی به جز پسرش امام صادق نبود. فقال یا زراره، امام باقر علیه السلام خطاب به زراره فرمودند، ان ابادر و عثمان تنازعا علی عهد رسول الله صلی الله علیه و آله. ابادر و عثمان با هم دیگه نزاعشون شد، دعواشون شد، اونام نشون میده که مباحثه میکردن، مباحثه فقهی داشتن. عرض کنم که فقال عثمان کل مال من ذهب او فضه یدار بهی و یعمل بهی و یتجر بهی ففیه الزکات اذا حال علیه الحول. هر مالی از طلا و نقره بالاخره با این تجارت بشه و کار باهاش بشه و حول هم برش بگذرد، این زکات داره. فقال ابوذر، ابوذر گفت اما ما یتجر بهی او دیره و عمل بهی فلیس فیه زکات. نه، اونی که مورد تجارت قرار بگیره و دائر باشه، در حالت چرخش باشه و باهاش کار بشود، درش زکات نیست. انما الزکات فیه اذا کان رکازا کنزا موضوعا. زکات جایی است که این ذهب و فضه رو کنار گذاشته باشن، کنز کرده باشن، ذخیره کرده باشن، راکت مونده باشه، اینطور باشد. بحث فقهی اینطور گفت، اونطور. فاذا حال علیه الحول ففیه زکات، حول گذشت زکات دارد. فاقتصم فی ذلک الى رسول الله صلی الله علیه و آله قال. این خیلی حالا اینا انسان میخوند بعد اگر جاش باشه جا دارد عشق انسان جاری بشه که انسان ببین در محضر معصوم باشه بحثی پیش میاد، آقا سری میره خسر، آقا معصوم، آقا مطلب چیه، مطلب چیه، حل میشه براش. تمام این که ما اینقدر دور سر خودمون میچرخیم و هی بحث میکنیم، هی بالا پایین میکنیم، اینا به خاطر عدم دسترسیه، به خاطر این حرمانیست که ما از دسترسی مستقیم به معصوم علیه السلام بریم. بگذاریم، به هر تقدیر رفتن پیش پیغمبر خدا. فقال، حالا پیغمبر چی فرمودن؟ فقال القول ما قال ابو ذر. حالا انتظار داشت بگید عثمان چه انتظاراتی، نگفتم معلوم بود، ما میدونستیم که طرف عثمان. خیلی خوب، فقال القول ما قال ابو ذر، هر فرق ابو ذره، این میفهمه تو چطور. فقال ابو عبدالله علیه السلام لابیه، حالا امام صادق اینجا به پدرشون عرض میکنن، به پدرش، حالا زمان امامت امام صادق نیست که دیگه، هنون پدر هست، عرض میکنن به پدرشون که خب بابا اینی که شما میفرمایید اگر ما این مطلب رو بگیم و از این جلسه ما این حرف خارج بشه و پخش بشه، خیلی از بالاخره کمک ها به فقرا قطع میشه. افراد اینجوری تو ذهنشون هستش که مال تجارم زکات داره میپردازن، ولی اگر ما گفتیم نه مال تجار زکات ندارد، این متوقف میشه کمک ها. اینجا چیکار باید کردیم؟ بس مصلحت و اینها. فقال ابو عبدالله علیه السلام لابیه ما تریدو الا ان یخرج مثل هادا فیکف الناس، یا فیکف الناس ایعتو فقراءهم و مساکینهم. دیگه مردم همین یه ذره کمک هم دیگه نکنن بهشون، آره یه خورده کمک میکردن از مال تجاره، همینم هم دیگه تمام بذارن کنار. فقال ابوه الیک عنی لا اجد منها بدا، چاره ای نیست، چاره ای نیست، مطلب همین است که گفته شد. دقت بفرمایید چه عرض کنم، ما چی میخوایم از این برداشت بکنیم؟ به هر حال امام صادق علیه السلام درست است که در این زمان زمانی نیست که حالا امامت دستش باشه، پدرش هنوز هست، دقت میکنین، اما یه شخص برانی هم که نیست که مثلا ایشون احکام بلد نبوده، مثلا عیاذ بالله، مثلا آشنا نبوده، مسائل نمیدونسته. اگر زکات مال و تجاره از اساس مشروع نبود، معنا نداشت که یه همچین گفتگوی میان امام صادق و پدرش جریان پیدا کنن. امام صادق که منظورش این نیستش که یعنی یه چیزی که اساسا مشروعیت ندارد ما بیایم به دروغ مثلا پخشش کنیم تا یه کمک‌های صورت بگیره، جاجا آره مثلا کیسه دوخته بشه اینجا، این که منظورش نیست. تنها نکته‌ای که اینجا وجود دارد این هستش که زکات مال و تجاره مشروع هست اما وجوب نداره. خب ما اصل مشروعیتشو که قبول داریم، مردم هم قائل مشروعیتش هستن، حالا یک کسی میگونه واجبه میپردازه، یکی نه خودش میدونه، اما بر تقدیر اینطور اصل. اما یه امر نامشروعی رو که امام صادق نمیگه که آقا خب این مطلب از جا بره بیرون پخش بشه، مردم دیگه نمیپردازند، فقط نامشروع که حضرت نمیاد تاکید بکنن که با اسمت حضرت ناسازگار هست، اسمتی که ما قائلیم که از ابتدا هم ائمه داشتن. پس حد باید بگیم که این مشروع بوده، اگرچه واجب نبوده ولی مستحب بوده. خب فقط تنها نکته امام صادق این است که آقا این عدم الوجوب را ما بیان بکنیم، شایع بکنیم، ابراز بکنیم و اظهار بکنیم یا سکوت بکنیم، واجب نیست. یه کسی فکر میکنه یه کاری واجبه، اون کارم کار مشروعی است، کار خوبی، کار بدی نیست، فکر میکنه واجبه مثلا انجام میده، مثلا ما اینو بگیم نگیم فلان از حرفا. اما واقعا میگن که نه دیگه، مطلب همینه، مطلب همین استش و ما دیدگاهمون اینه، اینقدر میکنیم. خب به نظر میاد که از این استفاده میشه. اما از جمله روایاتی که ما داریم، حالا گذشته از این، روایات فراوانی است که مشروعیت زکات مال و تجاره ازشون استفاده میشه یا حتی امر شده است به این، یعنی امر شده مستقیما که زکات مال و تجاره را بپرداز، که یعنی اگر ما بودیم و این دسته از روایات حتی باید وجوب استفاده میکردیم، وجوب زکات مال و تجاره. و این روایات، روایاتی که ازشون استفاده میشه مشروعیت زکات مال و تجاره، اینها به مراتب بیشتر هستن از روایاتی که نفی وجود میکنه. این دسته فراوانتر هستن. خب حالا ما میخوایم چی استفاده بکنیم؟ ما میخوایم این استفاده بکنیم، ما میخوایم این استفاده بکنیم که اگر این روایات تقیه ای بود معنا نداشت که اینقدر زیاد باشه. روایت تقیه ای در یه جایی است که در یک زیغ خناقی، در یک گیر و گرفتاری بوده برای نجات یه شخصی، یا مثلا برسون که اخطای مطلبی، تقیتاً یه مطلبی صادر شده، یه روایت صادر شده. اما دیگه حالا اینقدر بیان، اینقدر روایت، اینقدر تاکید، این معنا ندارد که اینقدر فرق چه عرض میکنه. حالا فوقش این طرف مثلا میگن آقا اون واجبه، بعد امام سرشو میندازه پایین چیزی نمیگه، اون برداشت میکنه که پس نکنه منظور واجب هست. یا حالا یه مورد خاصی رخ داده است که امام اینو فرموده باشن. روایات تقیه‌ای معمولا اینطور هستن، یعنی خیلی محدود و موردی هستن. اما ما این همه روایت تقیه‌ای داشته باشیم، این دیگه تقیه اینطور نیست. عادتا تقیه به این صورت نیست و ما بگیم که این واضح است که روایاتی که تقیه‌ای هستند اینقدر زیاد نمیتوانن باشن. در مجموع ما اون استفاده‌ای که بکنیم این هست که ما قائل به جمع عرفی هستیم و از این جمع عرفی هم استحباب استفاده میشود. حمل بر تقیه هم اینجا جایی ندارد، از محضر مبارکتون که جایی ندارد، و لذا ما این رو حمل بر استحباب میکنیم. کما اینکه عرض کردم که بسیاری از بزرگان هم این رو حمل بر استحباب کرده اند و حتی این نسبت به مشهور داده شده است. پس الثانی مال و تجاره علی الاصح، ما هم همین رو عرض میکنیم که علی الاصح مال و تجاره زکات مستحبه دارد. خب این جلسه خود کوتاه‌تر بحث رو تمام کردیم و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آله محمد.